و راهکارهای دی مورد هم وجود داره، میتونه افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه، تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است، همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که بر ما یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم، اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینه حیدری در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تعجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پس انداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تعجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو می شوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پس انداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با مو حال خود زندگی گذر پیش می رند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بیرویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواهد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواهد باقی مانده.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتانیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شد و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چه خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
آه،
خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم اینطور تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از جمله میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانان پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اتو هم گفتم میتونن که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خودم بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یارا تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدم. تقاضای ما از دولت است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میکنن.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشیها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیلهای خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیلها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی‌ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه‌های مختلف می‌باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی‌ها تجلیل به عمل می‌آید که بعضاً به خشونت می‌انجامد و بین خانواده‌ها دشمنی‌ها و حتی کشت و خون به وجود می‌آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می‌گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می‌دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای آله یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز استفاده می کنن بس بود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همون ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی مرگ بچم دید خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرفها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز باید اول فرهنگ شادن بیاموزه. عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر ها می است که وقت اون قسم وقتی که حادثه می کنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که آسیب می بینه، چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی و این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه اعلام میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگر خود کاکا فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی، دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نه، زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شیم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود پدر شاه بود، امیر سفیده در اینا افتاد که دفعه موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را یک چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی‌دانند و خانواده‌ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی‌ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگرات متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیا نکنند، چونی باعث میشه به خانه دیگر غم بتن، به خانه دیگر در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم به ای که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و ای فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگر غم و غصه را و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی فامیل ها با نهادهای امنیتی همکار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فیر شنیدیم، بس از خسته استیم از این صدا و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فیروازی پسرها دخیل هستند و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فیرهای غیر ضروری و شادیانه و مچمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر از اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از زندان میره ولی وقتی که زندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه او فامیل است، او والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان با کیها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های اینترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها همی طفل هایشان یا اولاد هایشان جوان هایشان باش خاص افرادی که در بیرون نشست و برخاست دارن، صنفی های مکتبشون است، اگر کسایی هستند که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن، با کی میبینن. وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشه ما اگر کنترل شه بدست نداشته باشم، پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن، اطفال خود جوانان خود کنترل کنن، بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب، مدیر ها، مدیر صاحب ها، سرمعلمین، استاد ها، معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن. در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن، ولی اگر ما در افغانستان نداریم معلمین میتونن که در مکتب، استاد ها در دانشگاه، معلمین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می‌شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردند، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودند که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتند و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدند و در رأسش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختند که در رأسش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتند و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردند. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم عزیز ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان به چیزای دی باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور مانا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسپه باشه، چون نام پدرش پور و اسپه بود و نام پدرکرانش هم میشت اسپه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند و زراعت و باغداری اشتغال داشتند. مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپه در اوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابوریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماهور نهر و بابوریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماهور نهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشه و اصل نسب خود به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماهور نهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف ضعف گرایید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودند. بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادند. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که ساحه اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، بخصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابور بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابور در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل را بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارن. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امون وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بوسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از صدر افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید. اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیر علی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می‌کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیر علی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیر علی خان می باشد. امیر شیر علی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیر علی خان به قدرت رسید، برادرانش با این اتفاق اتحاد نداشتند و در صدد از این بودند که امیر شیر علی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیر علی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرانش و شاهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیر علی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفت. او چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره به ضد امیر شیر علی خان قیام بکنن، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیر علی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیر علی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیر علی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و این به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شاهزاده محمد علی خان پسر امیر شیر علی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیر علی خان شد و امیر شیر علی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردن و به طرف کابل آمدن و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندن. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیر علی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختن. در این زمان امیر شیر علی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنن که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم اسبق آقچه کشته شد و امیر شیر علی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیر علی خان باشد. اما این امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوجا امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیر علی خان که از مصروفیت‌های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند. و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در اوجا وفات شد و سردار عبدالرحمن خان هم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از این دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که به بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون و تکنولوژی را پیدا بکنه. از این خاطر بود که در سال 1869 از هند برطانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چقدر مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان میرسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz